بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که ادامه بحث بدم، یه اشکالی یکی از آیون کرده که اشکال ممکنه در بد و نظر صحیح به نظر برسه، در حالی که جواب داره. راجع به مسئله دو من فراموش کردم اشکالیشون و جوابش رو عرض کنم. در مسئله دو که شروع از اولین جزء صفا تا اولین جزء مروه، ما گفتیم امام قدس سره عقیدش این است که باید پشت پا رو بچسبونن به صفا، بعدم نوک پا رو بچسبونن نوک پا رو به مروه. ایشون در نامش نوشته، امام یه همچین حرفی نزده راجع به پشت پا و نوک پا در مسئله دو امام چیزی نگفته. اما جواب درست این عبارت نیست، ولی تعبیری است که نتیجش اینه. ایشون میگه و یجب الختم. بله، و یجب علی الاحوت ان یکون الابتدا بسعی من اول جزء من الصفا. این اول جزء من الصفا چه رقمی میشه؟ این میشه پشت پاش به جسمونه. و یجب الختم به اول جزء من المروه. خب وقتی یجب به اول جزء من الصفا و ختم به اول جزء من المروه، این قید از این که پا رو بچسبونه به آن راه دیگری نداره. پس اگرچه امام اون تعبیر مشهور کلمات فقها ها رو نیاورده، ولی این اول جزء من الصفا و اول جزء من المروه که میگن مساویه با چیزی است که سایر فقها ها بیان فرمودن، بنابراین اشکالی بر این مسئله نیست. بر این مسئله سوم که بودیم، بس در مسئله شرطیت طهارت برای سعی صفا و مروه بود. گفتیم دو دست از روایات است که در این باب وارد شده. تعدادی از روایات با صراحت میگوید لا یجب طهارت از حدث در سعی صفا و مروه واجب نیست، حتی زن حائض هم میتواند سعی صفا و مروه به جا بیاره، مثل طواف نی. در میان اعمال حج تنها عملی که مشروط است به وضو و غسل طوافه، فقط غیر از طواف دیگه هیچ کدام مشروط به طهارت از حدث نیست و همچنین از خبث. بنا ان علی ذلک این روایات با صراحت عدم شرطیت میگه که دیروز روایت خوندیم، و اما در مقابل این روایات، روایاتی است که شرطیت رو ظاهرا میگه، یعنی مطابق قول ابن ابی عقیل که فتوای به وجوب طهارت برای سعی داده بود، بعضی از روایات ظاهرش اینه. و اما این روایات باز در همون باب 15 از ابواب سعی، روایت سوم و هفتم و هشتم. ببینید روایت سه صحیح حلبی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروه وهي حائض. سوال کردم مرأه بین صفا و مروه سعی داره میکنه حائضه؟ قال لا، با صراحت فرمود لا. بعدم استدلالی کردن ان الله یقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، چون شعائر الله بنابراین طهارت لازم. بعضی انتقال خوبی پیدا کردن، میگن خود این تعلیل و دلیل بر استحباب. چرا؟ برای اینکه ان البدن من شعائر الله، قربانی از شعائر الله. آیا کسی طهارت رو در موقع قربانی شرط کرده؟ وقوف به عرفات و مشعر من شعائر الله، کسی در اونجا طهارت شرط کرده؟ از این استدلال خودش استحباب در میاد که این نوعی تعظیم شعائره، بنابراین مستحب است به این که با وضو باشه، وجوبی از این استفاده نمیشه. حدیث هفتم این باب روایت ابن فضاله. بله، ولی واجباته، اما وضو هم در همه شعائر لازمه؟ لا، یعنی واجبه. چرا؟ دلیل آوردن که این دلیل استحباب میرسونه. درسته، چون اعمه معنیش این از وجوب رو میزنه، وقتی دلیل اعمه جلو وجوب رو از لا میگیره. و اما حدیث هفت، حدیث ابن فضاله، و علی ظاهر این هم روایت معتبری است، ولو اینکه بنو فضال فتحی بودن اما ثقات بودن. بقیه رجال سند هم خوبه. قال قال ابو الحسن، ظاهرا امام علی ابن موسی رضا سامن الحجاج علیه السلام، لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء، لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء. بله، کدام؟ ولا تس، لا تطوف ولا تس آ، دوتا مفرده دیگه، جمع نیست هیچ کدومش. طواف و سعی فقط با وضو، خب اینم ظاهرش وجوبه. و اما حدیث هشتم روایت علی ابن جعفر، اونم معتبره، فی کتابه، بارها گفتم صاحب وسائل کتاب علی ابن جعفر رو در اختیار داشته و مستقیما از اون نقل میکنه. علی ابن جعفر فی کتابهی عن اخی، از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه، قال سألته عن الرجل یسده عن یقضیه شیئا من المناسک و هو على غیر وضوء، سألته عن الرجل یسله ان یقضی شیئا من المناسک و هو على غیر وضوء. این تمام مناسک رو سوال میکنه، نه فقط سعی صفا و مروه. قال لا يصلح الا على وضوء، لا يصلح الا على وضوء. آیا يصلح دلیل بر استحباب، دلیل بر وجوب؟ معمولا میگن لا يصلح ازش استفاده وجوب نمیشه، بلکه مناسب استحبابه. غیر از این روایات دو تا روایت دیگر هم داریم که در ابواب طوافه. باب 85 از ابواب طوافه، حدیث 1 و 2. بعدا خودتون میخوانید، اینجا من همراه دارم ولی میخوام معطل نکنم. حدیث 1 و 2 از باب 85 در ابواب طواف میفرماید اگر مشغول سعی بود و زن حائض شد، باید رها کنه. اگر بعد از 4 شوطه بره پاک که شد، بیاد بقیه رو به جا بیاره. وقتی میفرماید زن حائض رها کنه بره پاک بشه بعد بیاد به جا بیاره، خب این دلیل بر این است که طهارت شرط. ولی جمع بین طائفته، این طائفه ای که دیروز خوندیم میگفت نه، طائفه ای امروز خوندیم گفت نه، باید به جا بیاره، با وضوع اینها بوده باشد. جمعش به استحباب، شاهدم برای استحباب داریم. ببینید حدیث 6 و 1 باب 15 قرینه استحباب داره. حدیث 1 چی بود؟ والوضوء افضل. جمله آخر حدیث 1 باب 15 صحیحه معاویه ابن عمار بود. بعد از آنی که گفت وضوء لازم نیست، آخرش می‌فرماید والوضوء افضل. خب این قرینه جمع بین طائفتین، قرینه استحباب. حدیث 6 هم همینطوره. حدیث 6 هم من بخونم آخرش، آخر حدیث 6 بعد از آنی که می‌فرماید وضو لازم نیست، میفرماید ولو اتم مناسکهو به وضو این لکان احب الی، ولو اتم مناسکهو به وضو این لکان احب الی. خب اینا قرینه بر استحباب میشه، علاوه بر این که جمع بین نفی و اثبات در روایات به حمد بر استحباب یه جمعی است که در تمام فقه معموله، علاوه بر این در دو تا روایتی که خوندم شاهد بر استحباب از استدلال به ان الصفا والمروه من شعائر الله، اونم قرینه‌ای بر استحباب وضوع هست. بله، بعضی وسط در اینا تفاوت به درجات استحباب، هیچ کدام از اینها منافد به استحباب نداره. خب بقیه هنا بله. و اما طهارت از خبث، تو هیچ کدام از این روایات طهارت از خبث نبود، همش حدث بود. حالا زن حائض اون از این امر مستثناست، چون خبث زن حائض در نمازم اشکالی نداره، در نمازش هم اشکال نداره، حدث و خبث ببخش مستحاضه در نمازم اشکالی نداره، اون مهم نیست. بله روایت داره، ولی ما میخواییم یه بحث کلی بکنیم.
در روایات ما خبث به ما انه خبث اصلا نیست، جز همین که گفتن زن حائض رو گفتن که ممکن زن حائض آلوده باشه، گاهی زن آلوده هم میتوانه آلوده ظاهر بدنش نباشه، داخل بدن آلوده باشه منافات با حیض نداره، همیشه حیض ظاهر بدن رو آلوده نمی کنه، گاهی هم آلوده نیست. و اما اجازه بدید مقصد، حالا اجازه بدید، و اما اینکه آیا خبس هم منتفی است یا نه، لباس نجس، بدن نجس، آیا میتواند با آن سعی صفا و مروه کند؟ جواب این است که میتواند. دلیلم که برش آوردن بعضی از فقها گفتن اصل براعت، شک داریم آیا شرطیتی داره؟ وقتی حدث شرطیتی نداره، خبث چگونه شرطیتی داره؟ هم اولویت می شود گفت، غیر از اولویت اصل براعت هم در اینجا جاری هست. ولیکن مرحوم نراقی در مستند میگه مستحب است که لباس و بدن پاک باشه. از کجا؟ میگه لفتوا جماعه، نه دی فتوا دادن گفتن لباس و بدن مستحب پاک باشه، استحباب نه وجوب. روایت داریم؟ نه. این استحباب از کجا در آمد؟ نراقی میگه لفتوا جماعه، عده فتوا به استحباب دادن، ما هم فتوا به استحباب میدیم، این مبتنی بر تسامح در ادله سننه که حتی فتاوای فقها را هم بعضی کافی برای تسامح در ادله سنن میدانن و فتوا به استحباب میدن. تکرار میکنم، مبتنی بر تسامح در ادله سننه که بعضی فتاوای فقها رو هم کافی میدونن برای تسامح و فتوای قطعی به استحباب میدن. فتوای قطعی به استحباب میدن. اما ما که اهل تسامح در ادله سنن نیستیم، استحبابو نمیتونیم بگیم. ولی صاحب جواهر دلیل دیگری داره، در یک کلمه، یک جمله میگه تعظیم شعائر ایجاب میکنه که انسان با لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، عبادتیست. آیا این عبادت، تعظیم عبادت ایجاب نمی کنه لباس انسان پاک باشه، بدن انسان پاک باشه؟ بله، اینا شعائر الله، اینا عبادته، عبادت هم در واقع تناسب حکم و موضوع در اینجا میاد استحباب طهارت از حدث رو ثابت می کنه. امام در عبادتش فقط طهارت از حدث، طهارت از خبث نیست، ولی طهارت از خبث رو هم در لباس و بدن میتوان انسان اثبات کنه به خاطر اهمیت عبادت و مناسبت به این که انسان در عبادت باید پاک بوده باشد. روایتی نبوده، روایتی نیست. بله؟ اونایی که فتوا دادن منم احتمال می‌دم اونام به دلیلشون همون دلیل صاحب جواهر باشه، احترام عبادت، عظمت عبادت ایجاب میکنه انسان با لباس پاک، بدن پاک باشه، بدن آلوده باشه، لباس آلوده باشه. خب این خیلی مناسبت نداره. درست؟ گذشتم از این. بنابراین ما راجع به طهارت حدثیه و خبثیه هر دو متعرض شدیم، ولو امام و غالب فقها فقط طهارت حدثیه رو متعرض شدن و متعرض طهارت خبثیه غالبا نشدن. اما ما ذکر کردیم، دو دلیل برای ذکر کردیم، یه دلیل رو اشکال کردیم، یه دلیل رو پذیرفتیم، از این مسئله گذشتیم، بریم سراغ فرع ثانی که امام فرمود ستر عورت هم در سعی صفا و مروه شرط نیست. عبارت امام رو دوباره میخوانم. مسئله سه، لا یعتبر الطهارت من الحدث ولا الخبث. لا تعتبر، میگن امر در تنیس و تذکیر، الامر فی تأثیر تذکیر ها سهلتون. بله خیلی خوب. لا یعتبر الطهارت من الحدث ولا الخبث ولا ستر العوره فی السعی. ستر عورت در سعی معتبر نیست. آیا این کلام امام عام شامل وجود ناظر محترم و عدم وجود ناظر محترم میشه؟ غالبا که ناظر محترم هست، مسعا هیچ وقت خالی از ناظر محترم نمیشه. بنابراین بگیم امام نظرشون مال اونجاییست که ناظر محترم نیست. خب اون فرد خیلی نادریه، میدونم اون خیلی نادره. شب تاریک هم تاریک تاریک مسعایی وقت نبوده و نیست. مردم دارن سعی میکنن شبانه روز، یه فرد نادری احدی اونجا نباشه، تاریک ظلمانی محض باشه، هیچ کس نمیبینه، حالا یه مصداق مهمش ناظر محترمه. پس در این صورت هم اینشو میفرماین کسی که موافقت به ایشون کرده، ما در عبارات دیدیم مرحوم آیت الله خویه در موسوعت الامام جلد 29، موسوعت الامام الخویی جلد 29 صفحه 122، ایشان تصریح میکنند به اینکه ستر عورت شرط نیست. دلیلمون هم براءته، دلیلشون هم براءته. بله این در قیامت میگن اینطوره، در دنیا اینطوری نیست. دنیا چشمها جستجوگره، به خلاف قیامت که همه به خود مشغولن. به هر حال آقا اطلاق داره، ما اطلاق برای یه فرد نادری حمل بکنیم. و اما ما در مناسک جامع در شرایط سعی صریحا نوشتیم که یجب و ستر العورت فی السعی، فتوا دادیم، احتیاط هم نکردیم. فکر میکنم عده دیگری هم در مناسکشون اشتراط ستر عورت رو داشته باشن. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این مسئله منافات کشف عورت مخصوصاً با وجود ناظر محترم منافات با عبادت در اذهان متشرع داره. اگر متشرع ببینن کسی این رقم داره، آمدن عالمن مختارن داره کاشف العوره سعی میکنه، انکار میکنن، میگن لیس هذا عباده. اونم میگن بله ناظر محترمم نباشه، میگن این عبادت نیست، کسی لخت مادرزاد بیاد سعی صفا و مروه بکنه، انکار میکنن. یعنی با روح عبادت نمیسازه، مخصوصا ناظر محترم باشه. آخه تو داری یه گناه به این مهم، گفتیم اکثر افرادش این است که ناظر محترمه، تو داری یه همچین گناه مهمی رو داری انجام میدی در حال عبادت، این منافات با روح عبادت داری. ما یه مطلبی دقت کنیم، در باب صلات گفتیم که گاهی بعضی از محرمات که جدای از نمازه، قطعا جداست، متعلق امر چیزیست، متعلق نه چیز دیگری، اما اگر همراه نماز باشه با روح نماز نمی سازه. مثال زدیم، یه کسی، یه نفر زن مثلا آلوده رو در مقابل خودش در اونجا نشانده با تمام آرایش نیمه برهنه نماز رو داره میخونه، تمام چشمش رو به او دوخته، از اون هم بلند نمیکنه. آیا واقعا در عرف متشرع این نماز نمازه؟ از اول تا آخر نماز اصلا فکرش از نظر حرام به او نیمه عریان و تمام عریان بر نمیداره، ولو متعلق امر صلات، متعلق نه نگاه، این دو تا معلق از هم جداست. نه حرمت داره، میگن این نماز نماز نیست، نماز نماز نمیگه. این چه نمازی است که از اول تا به آخر شما چشمتو به این نقطه حرام دوختی و داری چشمانی میکنی، لذت میبری از این حرام، در این حال مشغوله؟ همون چیزیست که عوام میگن چی؟ این نماز به کمرت بزن. توجه داری؟ این معنیش این است عوام هم نمازش نمیدونن، خواص هم نه. همیشه نچسبید به این که متعلق امر و نهی، اگر یکی باشد، اگر دو تا باشد، اگر یکی باشد اشکال داره، اگر دو تا باشد اشکال نداره. گاهی در عرف متشرع متعلق امر و نهی هم دو تا می شود، باز هم با روح عبادت سازگار نمی دانن، انکار می کنن، اشد الانکار. توجه داری؟ این رو نباید از عرفیاته. ببینید یکی از اجازه بدید، یکی از ادله ما ذهن متشرعه. ذهن متشرعه منیش برگرفته از مجموعه احکام شرع. ذهن متشرعه یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از مجموعه احکام شرع تو از هانشون هست. این میشه یه اصل، گاهی چیزهاییست با این مجموعه برداشت از احکام شرع سازگار نیست. ما نباید جامد باشیم و خشک و بگیم دلیلی نداریم و چنین و چنان و اینها. گاهی این مسائل خودش دلیلش همون از آن متشرع میشه، این استحسان نیست، این یه واقعیتی، این انکاره. این جمله رو بگم، اجازه من این جمله بگم تمام. بله؟ بعدله چی؟ من تسامح در دلی سنن نمیگم، بنده دارم میگم تسامح در ادله سنن این است که یه دلیل خبر ضعیفی یا فتوای دو نفر بر چیزی، این غیر از این است که مجموعه متشرع انکار کنن چیزی را و بگن این عبادت در نظر ما عبادت نیست، با روح تعلیمات اسلام نمی سازه. از مجموع بفهمن. من یه جمله بگم این بحث رو تمام کنم، اجازه بفرمایید یه جمله بگم تمام کنم. ولعل این که فقها ستر عورت رو متعرض نشدن، طاقت از حدث رو گفتم، ستر عورت رو متعرض نشدن، این به واسطه تسلمش بوده که هیچ کس منکر نمی شود که باید ساتر العوره بوده باشن و محل ابتلا هم نیست، یعنی مصداقی نداره که کسی بخواد کاشف العوره مشغول سعی صفا و مروه بشه، نه محل ابتلاه نه با روح تعلیمات اسلام سازگاره. بنابراین ما شک نداریم که باید ستر عورت رو در حال سعی داشت، مخصوصا ناظر محترم ایواشه فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله چهارم.